بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و یکره التفرقه بین الطفل و الام قبل سبع سنین فی الذکر و الانثی و قیل یکفی فی الذکر هولان و هو اجود لثبوت ذالک فی حضانة الحره ففی الامت اولا لفقد النص هنا و قیل یحرم التفریق فی المده لتزافر الاخبار بالنهی عنه و قد قال صلی الله علیه و آله من فرق بین والدت و ولدها فرق الله بینه و بین احبته. کلام در این هست که کنیزهایی که دارای فرزند هستند، چه فرزند پسر و چه فرزند دختر، کراهت داره که پیش از 7 سالگی اونها بین مادر و بچه ها جدایی بیندازن. 7 سال که تمام شد، اون وقت اگه مادر را رد کنند به جایی که فرزندانش نباشند و فرزندها مثلا پهلوی مولا باشند، اون وقت عمل به کراهت نشده، ولی قبلش کراهت داره. اینجا کلام در این هست که حالا عرض کردیم که این بچه ها چه دختر باشند و چه پسر باشند تا 7 سال کراهت داره. بعضی ها فرمودند که در پسر کراهتش به 2 سالگی رفع میشه، یعنی وقتی 2 ساله باشه و اون وقت مادرش را بفروشند و جدایی بین پدر و مادر واقع، بین مادر و فرزند پسر واقع بشود، این مانعی نداره. برای خاطر این که سرپرستی مادر اگر حره باشه تا 2 سال هست نسبت به پسر، حره دختر داشته باشه تا 7 سال احق است، ولی وقتی پسر باشه مادر تا 2 سال احق است. وقتی در مسئله حره 2 سال نسبت به پسر اولویت و حق براش ثابت شده، خب به طریق اولا اگر مادری عمه باشه و کنیز باشد، نسبت به فرزند پسرش باید بیش از 2 سال حق نداشته باشه. چطور اگر مادر حره باشه، شما در مسئله حره میفرمایید 2 سال حق حضانت و سرپرستی داره، اما وقتی که مادر عمه شد، چه دختر چه پسر 7 سال داشته باشد. با اینکه دلیلم نداریم، حالا یه وقت دلیل خاصی داشتیم که وقتی مادر کنیز هست چه پسر داشته باشه چه دختر داشته باشه 7 سال حق حضانت و سرپرستی داره، ولی دلیل نداریم درباره پسر در اون مادرش کنیز. دلیلی که داریم درباره حره، اونم که 2 سال هست. پس بهتر اینه که بگوییم اگر مادر عمه هم باشه، نسبت به سرپرستی فرزند پسر 2 سال حق حکم حضانت و سرپرستی را داره. البته بعضی ها فرموده اند که اصلا تفرقه بین طفل و مادر نه اینکه مکروه است، حالا یا 2 سال یا 7 سال، هر کدام حرام است. نه اینکه مکروه است که در اینجا حالا ما ذکر کردیم، گفتن برای خاطر اینکه اخبار بسیار فراوان رسیده پشت سر هم که بین مادر و بین فرزند جدایی نیندازید، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که کسی که بین مادر و فرزندش جدایی بیندازد، خدا بین او و محبوبهایش جدایی میاندازد. خب اینا گفتند که خواهان این هستیم که قائل به تحریم بشیم، و اینجا فعلا قائل به کراهت شدیم. و یکره التفرقه بین الطفل و الام قبل سبع سنین فی الذکر و الانثی، و قیل یکفی فی الذکر هولان. بعضی ها فرمودن این سرپرستی که جدا نباشه مادر از فرزند در پسر 2 سال است و هو اجود، یعنی دختر 7 سال ولی پسر 2 سال. لثبوت ذلک فی حضانت الحره، برای خاطری که این مطلب یعنی 2 سال ثابت هست در سرپرستی حره، اونجایی که حره سرپرسته 2 سال هست نسبت به پسر. ففل امت اولا لفقد نسل هنا، چون نسلی در امه نداریم که باید 7 سال باشه نسبت به پسرش، اونجام که داریم که حره هست و 2 سال هست. خب حالا این بحث دویم تمام شد. حالا بحث اول که کراهت گفتیم، و قیل یحرم التفریق فی المده، بعضیا گفتن اصلا جدایی افکندن بین مادر و فرزند در این مدت، یعنی حالا 7 سال اگه گفتیم 7 سال یا 2 سال در پسر، لتضافر الاخبار به نهی عنه، چون اخبار پشت سر هم به کمک هم، تضافر یعنی به کمک هم هی میان پشت سر هم، بله، به نهی عنه، به این که این کار نکنید، تفریق نیفکنید. و قد قال صلی الله علیه و آله من فرقه بین والده و ولدش تفریق بیاندازه، خدا هم تفرقه میاندازد بین او و بین احبه و دوستان او. و تحریم و احوت، بعد شهید اول هم خودشون میفرمان تحریم احوت است بلکه اقوا هست، چون اخبار نهی زیاد داریم. خب آیا این تحریم یا کراهت، اگه قائل به کراهت شدیم میش، بله در هر دو، آیا فتوا هم الان به تحریم تا 2 سال ظاهرن، آیا این تحریم یا کراهت راه زوال هم داره که یه راهی پیدا بشه که نه محرم باشه و نه مکروه باشه؟ میفرمان بله، اگر هر دوشون راضی بشن، عرض که یا مادر راضی بشه، اینجا کراهت برطرف میشه. و هل یزول التحریم او الکراهه به رضاهما، فرزند و مادر هر دو راضی هستند به تفرقه، او رضای ام به تنها، وجهان اجودهما ذلک، که کراهت یا حرمت برطرف میشه. مسئله دیگر، بله حالا وقتی که بزرگتر شد که میتونه مثلا تشخیص بده، یعنی میخواید بفرمایید به پدر برگرده؟ بله، به رضا هما پدر و مادر، و ایدم نیست، بله، ولیکن بله. ولا فرق بین البیع و غیرهی علال اقوا. مسئله دیگر این که آیا این تفرقه به وسیله بیع اگر باشه مکروه هست، یا این که به وسیله غیر بیع هم مکروه هست، مثلا به مصالحه باشه، به هبه باشه، به هر شکلی. ولا فرق می فرمان بین البیع و غیره در این که تفرقه یا محرم هست یا مکروه. و هل یتعدى الحکم الى غیر الام. مسئله دیگر اینه که خب اگر بچه انس با عمه، با خواهر، با خاله، این رقم اقربا پیدا کرده که جدا شدن عمه و مثلا برادرزاده یا خاله و خواهرزاده یا خواهر مثلا برای هر دو طرف مشکل باشه، آیا اونجام حکم مادر داره که حالا یا مکروه جداشون بکنن از هم یا محرم هست؟ میفرمان که این 2 نظر هست، 2 قولم در مسئله هست، و اجود هم همین هست، یعنی اجود اینه که این کراهت یا حرمت اونجا هم باشه. و هل یتعدى الحکم الى غیر الام من الارحام المشارکت لها فی الاستئناس و الشفقه، غیر اون از بستگانی که شریک هستند با مادر در اینکه انس با این فرزند دارن، مهربانی با این فرزند دارن. حالا بخوایم جدا بکنیم، کل اخت، اخت، عمه، خاله. دو قول هست، اجودهما ذلک، یعنی اجود اینه که تعدی میکنیم و حکم میکنیم که اونجا هم یا حرامه یا مکروهه. لدلالت بعض الاخبار علیه، بعض اخبار دلالت بر این تعدی و تجاوز از مادر به بستگان هم داره. بل آقا، خاله دیگه بستگان مادر هست، عمه بستگان پدر، هر دوش داریم دیگه. ولا یتعدی الحکم الی البهیمه للاصل. مسئله دیگر اینه که آیا این حکم جدا کردن فرزند از مادر اختصاص به انسانها داره یا در بین حیوانات هم این مسئله هست که اونها را هم مادر و فرزند از هم جدا نکنند. می فرمان که نه، اونجا مسئله تفاوت داره. اولا که بعد از آنی که استغناء از لبن پیدا بکنه که دیگه شیر نمیخواد بخوره، اونجا تفرقه مانعی نداره. قبل از استغناء از لبن، پیش از آنی که از شیر خوردن فراغت پیدا کرده باشه، اونجا هم باز در دو صورت مانعی نداره، ولو هنوزا اگر پهلو مادر بود شیر میخورد. یکی این که این از حیواناتیه که میارن سر میبرن، تسکیه میکنن، گوشتش را کار دارن، اونجا مانعی نداره که از مادر جدا میکنن برای تسکیه و ذبح و استفاده گوشت. یا این که نه، از مادر جدا میکنن میارن خودشون رشدش میدن، وسیله خوراک دارن، پهلو مادرش بو شیر میخورد، حالا جای دیگری بره، وسیله دیگری برای خوراکش هست، اونجا مانعی نداره. نه، حالا عرض میکنیم همه اینها که جائز دانستیم، منظور لباع نیست. لباع یعنی اون شیر آغوز که روزهای اول یک مرتبه یا سه مرتبه از پستان مادر خارج میشه، اون شیر گفتن حکم حیات و آب زندگی برای فرزند داره، چه در فرزند انسان و چه در فرزند حیوان. او واجب هست که بهش داده بشه و حتما باید بهش داده بشه، چون بدون او زندگی نمیکنه. اگر مسئله ای هست در این که آیا میشه از مادر جدا کرد یا نه، پیش از شیر گرفتن یا بعد از شیر گرفتن، همه اینها مال وقتیه که اون شیر آغوزی مادر که شیر روز اول هست بهش داده شده باشه. میفرمان ولا یتعدی الحکم الی البهیمه. حکم فرق مکروه هست یا حرام، این متعدی به بهیمه و حیوان و حیوانات دیگر نمیشه. للاصل، چون اصل اینه که حرام نباشه، دلیل نداریم که محرم یا مکروه باشه، خب جایز هست. فیجوز و تفرق بینهما، جایز هست تفرقه بین مادر و فرزند از حیوانات بعد از استغنائهی عن اللبن مطلقا، بعد از آنی که استغناء از لبن پیدا کرد که دیگه شیر مادر نمیخواد بخوره، اونجا مطلقا جایزه. یعنی چه حیواناتی باشه که میان تسکیه میکنند و ذبح میکنند و سر میبرند و گوشتش حلال میشه و پوستش طاهر هست و اینها، یا اینکه نه غیر از اون باشه، مطلقا جایز است. و قبله، قبل از استغناء از لبن هم جایز است، این کان مما یقع علیه زکات، اگر از حیواناتی باشه که زکات برش واقع میشه، یعنی تزکیه برش واقع میشه. تزکیه یعنی سرش را میبرن و حلال گوشت هست و طاهر هست و از گوشتش پوستش استفاده میکنن، این میگن زکات برش واقع میشه، یعنی تزکیه شرعی، ذبح شرعی برش وارد میشه. این کان مما یقع علیه زکات، قبل از استغناء از لبن هم مانعی نداره. او کان له ما یمونه من غیر لبن امه، یا این که نمیخوان حالا بکشن، از حیواناتی هم نیست که تزکیه برش واقع بشه، ولی پیش از استغناء از شیر مادر میارن چون خوراکی دیگری دارن بهش میدن. اوکان لهو، یا این که بوده باشد برای شخص چیزی را که خوراک این بچه قرار بدهد، من غیر لبن امه یمونه، یعنی خوراک او، معونه و زندگی و معیشت او قرار بدهم، من غیر لبن امه. این بحث تمام شد. می فرمان و موضع الخلاف بعد سقی الام، این بحثی که حالا کردیم تعدی به حیوانات دیگه می کنیم یا نمی کنیم و این صوری که ذکر کردیم، این موضع خلاف بعد سقی الام اللبا، بعد از آنی هست که نوشانیده باشد مادر به این فرزند لبا را. لبا همون شیر روز اوله، یا یک مرتبه یا سه مرتبه که شیرهای خاص آغوزی بهش میدن. اما قبله فلا یجوز و مطلقا، قبلش اصلا جائز نیست، یعنی رضای اون باشه رضای اون نباشه الا ای حالم جائز نیست. لما فیه من التسبب الى هلاک الولد، چون قبل از این سبب میشه که این فرزند هلاک بشه. فانه لا یعیش بدونه، چون زندگی نمی کند این ولد و فرزند بدون لبا. الا ما صرح بهی جماعتون، اهل فن اونهایی که در این گونه امور غذایی وارد هستند، اونا تصریح کردن که بدون این شیر بچه زندگی نمیتونه بکنه، یعنی میمیرد اگه این شیر رو بهش ندن. مسائلو الاولا، لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری الرد والعرش، هرگاه حیوانی فروخته شد. مسئله عام است دیگه، اختصاص به بحث کنیز و اینها نداره، مسائل دیگه به شکل کلی در فروش حیوانات. حیوانی فروخته شده، عیبی برای این مشتری حاصل بشه، این عیب یک وقت قبل از قبض است، پیش از آنی که تحویل مشتری بدیم، یه وقت بعد القبض هست، بعد القبض هم یه وقت در زمان خیار است، یه وقت غیر زمان خیار است، زمان خیار تمام شده. حالا اون جایی که حیوان را که فروخته اند پیش از آنی که تحویل مشتری بدن عیبی درش پیدا بشه، اگر عیب درش پیدا شد برای مشتری خیار هست، خیار دو پهلو، یعنی یکی از دو کار میتونه بکنه، میتواند رد بکنه این حیوان را به صاحبش، میتواند رد نکنه، ما به تفاوت را بگیره، عرش را بگیره. مثل این که مثلا وقتی که این حیوان میخواست تحویل بده هنوز تحویل نداده، پاش نقص پیدا کرد، حالا که پاش نقص پیدا کرد، آقای مشتری میتونه بگه من قبول ندارم، این معامله را رد بکنه، پول خودش پس بگیره. یا این که نه، بگه که این ما به تفاوت چه وقته، او وقتی پاش سالم بود تا حالا، تا برسیم به مسئله عرش بعدن میاد مفصل راه پیدا کردن عرش، ما به تفاوتی خلاصه بگیره، این هم مانعی نداره. میفرمان اما اول که رد باشه، یعنی اصل معامله رد بکنه، بگه این معامله من قبول ندارم، پولم را به من بدی، این موضع و وفاق، همه علمای را قبول دارن که این کار درسته و مانعی نداره. اما مسئله عرش که بخواد رد نکنه این حیوان را، ولی ما به تفاوت بین صحیح و معیب یا به بیان دیگری که بعدن میاد بگیره، یا خلاصه چیزی بگیره، یا پولی پس بگیره، آیا این چی؟ میفرمان این موضع وفاق نیست که میتونه عرش بگیره، ولی اصح القولین اینه. دلیل بر این که اصح القولین این هست چه هست؟ دلیل اینه که یه قاعده داریم و اون اینه که کل مبیع تلف قبل القبض فهو من مال البائع، هر مبیعی که تلف شد پیش از قبض دادن این از مال کی تلف شده؟ از مال باید. این یه قاعده. یا اینکه گاهی می‌فرمودند کل مبیع تلف قبل القبض فهو من کیس البائع، یعنی از کیسه بایه رفته، از ضررش به او برخورد شده. خب این قاعده را ما داریم. حالا اگه این حیوان تلف می‌شد، اگه این حیوانی که فروخته است و هنوز تحویل نداده تلف می‌شد، از جیب کی می‌رفت؟ از جیب بایه. وقتی که تمام حیوان به عهده بایع هست و اگه تلف می شد باید تمام پول را پس بده و از جیب او رفته. وقتی که همه حیوان از بین نرفته، یه پاش مثلا از بین رفته، یه قسمتی از سلامتیش از بین رفته، خب اینم دیگه داخل در جمله هست. وقتی جمله مضمون و به عهده بایع هست، یه قسمتش هم که تلف بشه اونم به عهده بایع هست. به عهده بایع هست یعنی اگر رد نکرد و اصل معامله را بر نگردوند، میتونه در برابر همون مقداری که از دست رفته همون را از بایع پس بگیره. همش رفته بود، تمام پولش پس میگیره. حالا که همش نرفته، یه قسمتش رفته، یه قسمتش مونده، خب اون قسمتش که رفته پس میگیره. این هم دلیل کسانی که میگن عرشم میتونه بگیره. پس خیار عیب دو پهلوست، هم رد همراه داره هم عرش. این دیگه اختیارش به دست آقای مشتری هست که هر کدام خواست اختیار میکنه. میفرمان الاولا، مسائلی در اینجا داریم. مسئله اول، لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فل المشتری الرد والعرش یا اول عرش، مشتری یا رد میکنه یا عرش میگیره. اما الرد فموضع وفاق و اما العرش فهو اصح القولین. چرا اصح اینه؟ لانه عوض عن جزء فائت، برای خاطر این که عرش، این پولی که پس میگیرند، این عوض از اون جزئیه که فوت شده، دستش مثلا از بین رفت یا پاش مثلا از بین رفت، عوض او پول پس میگیره. و اذا، این دلیل اصل مطلب اینه، و اذا کانت الجملتو مضمونتن علال بائع قبل القبض، یعنی ما یه قاعده داریم که التلف قبل القبض من مال البائع، تلف مال وقتی که جملش تلف بشه، تمام این حیوان تلف بشه. خب اونجا که گفتن من مال البائع، یعنی بائع ضرر کرده، حالا پول مردم باید پس بده. وقتی اونجا ایطوره و اذا کانت الجمله، یعنی مجموع این حیوان مضمون بر بایع هست و به عهده بایع هست ضررش قبل از قبض، فکذا اجزا، خب اجزاش هم همینطوره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی که جملش مضمونه، اجزاش هم مضمونه. معنای این که اجزاش مضمونه است یعنی دلش خواست به قدر اجزا پس بگیره، نخواست اصل معامله را به هم بزنه. این بحث تمام شد. و کذا لو حدث فی زمن الخیار، و همینطور اگر عیب حادث بشود در زمان خیار. اینجا حالا یه مسئله دیگری شروع میشه که این مسئله دنباله دار هست، و اون اینه که هرگاه قبض شده، بایع مبیع را به تحویل آقای مشتری داد، ولیکن زمان زمان خیار باشه. اگر زمان زمان خیار باشه و تلفی پیش بیاد، عیبی پیش بیاد، حالا مسئله عیب رو الان کار داریم، عیبی پیش بیاد، بازم به عهده کیه؟ باز هم به عهده شخص بایع هست و آقای مشتری یا رد میکنه یا عرش میگیره. حالا اینجا مسائلی داریم که بحث میشه. مسائلی که داریم فعلا 16 مسئله در عبارت مصنف ممکنه بکار برده شده باشه و 16 مورد در عبارت بکار برده شده باشه در بحث عیب، قبل از آنی که به بحث تلف برسیم، که اینها را با اشاره عرض میکنیم. البته طرز بیان این 16 مورد راه دیگرم داره، اما بر این که عبارت سر راست تا توجیه بشه، همون شکلی که حالا خود ایشون بیان میکنه و روشن‌تر از نظر عبارت خود لمعه هست و شرح لمعه، ما فعلا عرض میکنیم. و اون اینه که در صورتی که زمان زمان خیار باشه، خیار گاهی هست که برای مشتری به تنها هست، یعنی وقتی معامله کرده اند قرار دادن، مشتری گفته تا یک ماه من اختیار داشته باشم، اگه خواستم برمیگردونم. این اختیار را از اول برای خودش قرار داده، حالا قبضم کردن، کار تمام شده، اون پول داده، اونم مبی تحویل داده، حیوانم برداشته رفته، ولی یک ماه شرطه که اگه دلش خواست معامله را به هم بزنه. این خیار داره. حالا همین خیاری که قرار میدن یه وقت مختص به مشتری است، یعنی فقط قرار دادن که مشتری خیار داشته باشه. یه وقت خیار مشترک است بین مشتری و بائع، یعنی خیار قرار دادن که مشتری تا یک ماه دیگه دلش خواست برگردونه، مانعی نداشته باشه. بایه دلش خواست بیا برگردونه، بازم مثلا مانعی نداشته باشه. تا یک ماه برای هر دو خیار قرار دادن. عمده نظر ما در قسمت دویم به اینه که مشتری خیار داره، حالا بایه هم داره، ما کار به این داریم که آقای مشتری هم خیار داره. قسم سیوم اینه که مشتری خیار داره تا یک ماه دیگه اگه خواست برمیگردونه. برای یه شخص اجنبی جدایی هم این خیار را قرار دادم. مثلا آقای مشتری گفته که من خودم اگه خواستم تا یک ماه دیگه برگردونم اجازه داشته باشم و مانعی نداشته باشه. رفیقی هم دارم آکلمم دسن، اگه اونم دلش خواست که بیا این معامله ما رو او به هم بزنه، اونم این خیار را داشته باشه. برای یه اجنبی هم قرار دادم، هم برای خودش هم برای یه شخص اجنبی. خب این سه صورت حالا فعلا داشته باشید: خیار مختص به مشتری، خیار مشترک بین بایع و مشتری، خیار مشترک بین مشتری و اجنبی. این سه صورت. حالا این سه صورت یه تقسیمی براشون میاریم و اون تقسیم اینه که وقتی عیب پیدا بشه و برای این حیوان عیبی حاصل بشه، این عیب یا من الله هست یا من البائع هست. یعنی یا این عیب آفت سماویه بوده، شب که این حیوان خوابیده بوده زلزله آمده مثلا که موجب شده که طویله روش خراب بشه، سقف روش خراب بشه، پاش مثلا بشکه، من الله. یا این که نه، بایه خودش یه کاری کرده که این نقص برای این حیوان پیدا شده. خب این دو فرض را ضرب بکنی در سه صورتی که عرض کردیم، این میشه شش صورت. این شش صورت در اینجا هست. حکم این شش صورت چیه؟ حکم این شش صورت اینه که للمشتری الخیار بالرد والعرش. مشتری چون در تمام این صور خیار داره بالاخره، حالا که خیار دارد، چه مختص به خودش باشه، چه مشترک بین خودش و بایع باشه، چه مشترک بین خودش و یه اجنبی باشه، چه عیب من الله باشه، این سه صورت، چه عیب من البایع باشه، این میشه شش صورت. این شش صورت تمامش حکمش اینه که للمشتری الخیار بالرد والعرش، هم میتونه رد بکنه هم میتونه عرش بگیره. خب بعد بیایید در صورتی که همین سه صورت برای مشتری باشه، خیار مختص، مشترک بین مشتری و بایع، مشترک بین مشتری و اجنبی، ولی عیب نه من الله باشه و نه من البایع باشه. عیب از ناحیه کی آمده باشه؟ عیب از ناحیه اجنبی آمده باشه، یعنی یک کس خارجی زده و پای این حیوان را مثلا لنگ کرده. خب اصلش سه صورته. یه فرض هم داریم و اون اینه که عیب از طرف اجنبی باشه. خود این سه صورته دیگه، هر کدامش عیبش اجنبی ایجاد کرده باشه. در هر سه صورت اینجا ایشون میفرمان که عرشبت که حکم اینه که مشتری میتواند از این شخص اجنبی چی بگیره؟ مشتری میتواند رجوع بکنه به شخص اجنبی، بگه به چه مناسبت شما زدی پای حیوان ما که خریده بودیم لنگ کردی، حالا عرش رو تو باید بدی به من. رجوع میکنه و از او عرش میگیره. این کار را میتونه بکنه، کار دیگرم میتونه بکنه یا نه، مثل این که مراجعه به خود بایع بکنه یا نه، این فعلا در عبارت لمعه نیست، حاشیه ها اشکال دارن، ولی فعلا این سه صورت که عیب از ناحیه اجنبی آمده باشد، میفرمان این میتواند رجوع بکنه به شخص مشتری و از مشتری عرش بگیره. اما عرشبت که رد به بایع میتونه بکنه در همینجا که زمان خیار مشتری هست، برگرده و به آهای بایع بگه چون این حیوان لنگ شده ولو از جانب شخص اجنبی بوده، ولی چون زمان خیار من بوده، من میخوام ردم مثلا بکنم. آیا رد میتونه در این صورت بکند یا نه؟ این فعلا در لمعه بحثی ازش نیست و در شرح لمعه. همه قد ایشون میفرمان که عرش از اجنبی میتونه بگیره، البته چه بسا بتونه ردم بکنه، که این حالا بحث بالاتر و بعد هست. این عرش شود که نه صورت، اون شش صورت و این سه صورت، نه صورت. حالا سه صورت دیگر باز تقسیم اولش همون، یعنی یا خیار مختص مشتری، یا خیار مشترک بین مشتری و بایع، یا خیار مشترک بین بایع، بین مشتری و اجنبی. ولی عیب از ناحیه کی باشه؟ عیب از ناحیه خود مشتری باشه. خود مشتری در زمان خیار یک کاری کرده عمدن که پای این حیوان لنگ شده. حالا که این جهت پیش آمده است، اینجا حکم سه صورتش چیه؟ در عبارت لمعه داریم فلا شیعه، اینجا چیزی نیست، کاری نمیتونه بکنه، برای خاطر اینکه این نقد را کی ایجاد کرد، کی پیش آورد؟ خود مشتری ایجاد کرده. وقتی خود مشتری ایجاد کرده، فلا شیعه، چیزی برای شخص مشتری در اینجا نیست. این 12 صورت. 4 صورت دیگر هم داریم. اون 4 صورت اینه که خیار مختص به بایع باشه، خیاری که قرار دادن از اول در معامله قرار داده شده برای شخص بایع. صورت دوم این که خیار مشترک است بین بایع و اجنبی، خیاری قرار داده شده برای بایع و اجنبی، پای مشتری اصلا در کار نیست که خیاری برای اون باشه. خب حالا در این صورت که خیار یا مال خود بایعه، فقط بایع میتونه این معامله را تا 1 ماه دیگه به هم بزنه، اما مشتری دیگه تمام شده معامله از طرف او، یعنی او قبول کرده که خیاری نداشته باشه و از طرف او لازم باشه معامله، ولی آقای بایع دلش خواست بیاد به هم بزنه، یا برای یه اجنبی هم قرار داده باشم. حالا در این 2 صورت اینجا فروض زیاده باز، ولی 2 تا حالا فعلاً در فرض لمعه به حسب ظاهر ذکر شده، ممکنه بازم بیشتر در آورد، ولی حالا اونی که سر راست داره 2 تا، و اون اینه که در هر 2 صورت یا عیب من الله هست یا عیب من البایع هست. یا این صورت که خیار پای بایع در کار، از طرف خداوند آفتی پیش آمده، یا از طرف خود بایع پیش آمده. خود 2 صورت این که عیب از طرف کی پیش بیاد، ضرب میکنیم در 2 صورت این که خیار یا مال خود بایعه یا مشترک بین بایع و اجنبی هست، این میشه 4 صورت. این 4 صورت حکمش چیه؟ اینجا میفرمان 4 صورت اینه که لیس للمشتری خیار و رد، خیار به عنوان رد برای مشتری نیست، برای خاطر که مشتری خیاری نداره، چون خیار براش قرار ندادیم، او چطوری بیاد رد بکنه؟ وقتی برای او خیار رد نیست، همینقدر این مسئله پیش میاد که خب حالا این مبیعی که خریده در زمان خیارش هست، نقص براش پیدا شده، حالا یا من الله پیدا شده این نقص، یا من البائع پیدا شده برای اون نقص، نقص را میتونه بیاد بگیره، بگه بابا خب من حیوان را خریدم زمان خیار بوده، خب شما نقص را ایجاد کردید، حالا که نقص را ایجاد کردید چطوره؟ اینجا بعض محشین تصریح کردن و اون اینه که عرش را میتونه بیاد بگیره، فقط رد نمیتونه بکنه، چون زمان خیار مال اون نی، خیار اون نداره اصلا که بخواد رد بکنه، بایع خیار داره، اجنبی خیار داره، ولی چون یه نقصی بر این حیوان که مبیع او وارد شده، اونم در زمان خیار، خب میتونه برگرده به اجنبی مخصوصا بگه چرا آمدی زده حیوان مرا لنگ کردی، حالا باید که این عرش شود که عرش را بدهی و ما به تفاوت را بیدی. حالا این 16 صورت فعلا اینجا داشته باشید. حالا بله شما فرض کنید که زمان خیار حیوان تمام شده باشه، خیار حیوان الان ما کار نداریم. بله در صورتی که خیار، اگه خیار حیوان باشه که خب بله این میتونه رد بکنه، منظورمون خیاریه که از راه شرط مثلا قرار داده باشن. اینطور میفرمان که حالا از نظر عبارت و کذا لو حدث فی زمن الخیار المختص بالمشتری، و همین طور است، یعنی هم رد هست هم عرش هست، هر کدام بخواد، اگر عیب حادث بشه در زمان خیار. اما چه زمان خیاری؟ خیاری که مختص به مشتری باشه، یک اول مشترک بینه و بین البائع، یا خیار مشترک بین مشتری و بائع باشه، او غیره، یعنی اول مشترک بین المشتری و غیره. ملاحظه می‌فرمایید که نکته ای که کار داریم اینه که خیار برای مشتری بالاخره هست، حالا یا مختصه یا مشترکه، مشترک هم که هست یا با خود بایه یا با یه شخص اجنبی ثالثیه. خب این سه صورت، این سه صورت را می‌خوایم بکنیم شش صورت. چطور می‌کنیم شش صورت؟ یه دو ساعت رد بشید، اونجا یه عبارت داریم که ایرا می‌کنه شش صورت، و اون اینه که هازا اذا کانت تعیب من قبل الله تعالی او من البائع. یعنی این که حالا میخونیم این سه صورت با این دو فرد بگذارید پهلوی هم، که تعیبش و عیبی که پیدا شده یا من قبل الله باشه یا من البائع باشه. خب اصلمون سه صورت و دو فرضم اینجا میاد، این میشه شش صورت. حالا حکمش چیه؟ حکمش اینه که هم رد میتونه بکنه هم عرش میتونه بگیره. رد میتونه بکنه برای خاطر که زمان خیار خودش. بله لأن الجملت فیه مضمونتون علالبائع ایدن، چون تمام این حیوان به عهده بائع هست. به عهده بائع هست یعنی چه؟ یعنی زمان خیار است. هر عیبی که در زمان خیار پیدا بشه به عهده کیه؟ به عهده بائع هست. وقتی به عهده بائع شد، پس آقای مشتری میتونه رد بکنه یا میتونه ما به تفاوتش را بگیره. خب لأن الجمله فیه مضمونتون علالبائع ایزن، مثل مسئله بالا که خوندیم لو حدث فی الایوان ایبون قبل القبض، ای ایزن این همینطوری که قبل القبض بود، فی زمن الخیار هم همینطوره. بله بله آفت سماوی باشه، برای خاطر این که زلزله مثلا آمده سقف روش خراب شده پاش شکسته، در این صورت هم چون زمان خیار مال مشتری هست، هر نقصی هر تلفی که در زمان خیار پیش بیاد به عهده کیه؟ به عهده من لا خیار له، اون حالا بعدن میگیم، اونم به عهده کسی که خیار نداره. اینجا کیه که خیار نداره؟ بایه هست که خیار نداره، چون فرض خیار برای اون نکردیم دیگه، فرض خیار برای مشتری کردیم. وقتی که برای مشتری کرده ایم، پس مشتری میتونه اون خیاری که داره اعمال بکنه، یا رد بکنه یا عرش بگیره. لأن الجمله فیه، یعنی در زمان خیار، در زمان خیار مضمونتون علل بائع ایزن. این اما را بگذارید، چون در تقسیمی که عرض کردیم ما اما را بردیم آخر کار عرض کردیم تا منطبق به عبارت بشه. حالا اما را بگذارید نیم سطر. اینجا نتیجه این شد که این سه صورت، اذا کانت تعیب من قبل الله تعالی او من البائع، این میشه شش صورت. این شش صورت نتیجهش اینه که هم رد میتونه بکنه هم عرش. بعد میفرمان و او من البائع، ببخشید، ولو کان من اجنبیین. حالا آمدین همین سه صورت، یعنی خیار مختص به مشتری یا مشترک بین بایه یا بین غیر، ولی عیب از ناحیه کی باشه؟ ولو کان التعیب من اجنبیین. خب این خودش میشه سه صورت. سه صورتش همین سه صورت اول با این حالت که عیب از ناحیه مشتری باشه، ببخشید عیب از ناحیه اجنبی باشه. اینجا مشتری چه کار میتونه بکنه؟ ایشون میفرمان فل المشتری علیه العرش خاصه. اینجا مشتری میتواند برگرده به آقای اجنبی و بگد آقا شما باید ما به تفاوت حیوان مرا بیدید. رد که به اون نمیتونه بکنه، چون حیوان که مال اونیست که رد به اجنبی بکنیم. از اجنبی چیزی که میتونه بگیره عرش هست. بگه چرا این کار کردی؟ ما به تفاوت را بدیم. اگر ردی در کار باشه بتونه رد به بایع بکنه، و این حالا فعلا در عبارت ایشون نیست. ایشون فقط اینجا حالا میفرمان که از اجنبی چه کار میتونه بکنه؟ العرش خاصه. یعنی کار دیگه که نمیتونه سر اجنبی در بیاره که بگه من معامله به تو رد میکنم. خب معامله از اون نگرفته بوده. پس فل المشتری بر اجنبی است عرش به تنها. فاینه صورت ولو کانه، سه صورت هم توی این عبارت میخواییم به دست بیاریم. اون سه صورت اینه که همون سه صورت اول، یعنی خیار مختص یا مشترک بین مشتری و بایع یا مشترک بین مشتری و اجنبی، ولیکن عیب از ناحیه خود مشتری آمده باشه. ولو کان به تفریط المشتری، اگه از ناحیه مشتری این عیب پیدا شده، از کوتاه آمدن او در حفظ حیوان عیب پیش آمده باشد، فلا شیء. خودت کردی دیگه. حالا که خودت کردی یه چیزی بیان بهت بدن، یه دستمزد بیان بهت بدن که چرا پای حیوان لنگ کردی؟ نه. ولو کان به تفریط المشتری فلا شیء. خب اینا همه در صورتی بود که اصل خیار پای مشتری در کار باشه. حالا یا عیب من الله، یا عیب من البایع، یا عیب من الاجنبی، یا عیب من المشتری. و به عبارت ساده تر چهار ناحیه داریم که عیب میاد: الله تعالی، بایع، مشتری، اجنبی. از ناحیه این چهار تا خیارم یا برای مشتری مختص، یا برای مشتری و بایع هست، یا برای مشتری و غیر هست، اونم سه صورت. این سه صورت را ضرب در اون چهار حالتش میکنیم، این میشه 12 صورت. حالا این اما چهار صورت هم فعلا ممکنه بیشتر باشه، ولی حالا فعلا فرض کنید که چهار صورت از اینجا میخوایم بیرون بیاریم. اما لو کان الخیار مختصا بالبایع، اما اگه مشتری اصلا خیار نداره، خیار مختص به بایع باشه، او مشترکم بینه و بین اجنبی، یا خیار مشترک باشه بین آقای بایع و بین اجنبی، یعنی مشتری اصلا زمان خیاری نداره اینجا. خیلی خوب، اینجا فلا خیار للمشتری، مشتری خیاری نداره دیگه. خب روشنه که خیار نداره. حالا همینجا که خیار نداره یعنی هیچی نداره، یا رد نمیتونه بکنه، رد نمیتونه بکنه چون زمان خیارش نیست، یا حتی عرش هم نمیتونه بگیره. این همینجا هست که تصریح شده از بعض محشین که چرا این خیار که میگیم نداره، یعنی رد نمیتونه بکنه چون خیاری برای خودش نیست، ولی عرش را که میتونه بگیره برای خاطر این که خب حیوان مال مشتری هست دیگه، نقصی هم که برش وارد شده. خب وقتی نقص برش وارد شد، حالا نقص هر که وارد کرده باشه، من الله تعالی باشه یا من البایع باشه، خب عرش ازش میگیرن دیگه. اینجا دو صورتی که میخواییم اضافه بکنیم اینه که اذا کان تعیب من الله او من البایع، این دوتا را هم بزنید به این، خب این میشه خودش دو صورت، دو حالت هم داره، این میشه چهار صورت. این 16 صورت فعلا عرشبت که در عبارت داشته باشید تا ببینیم بعد اگه بیشتر توضیح خواست عرض میکنید. حالا میفرمان و کزل حکم فی غیر الحیوان، این مسئله که حالا ما خوندیم این بود که حیوانی را بخرند و ای پیدا بکنه، همین مسئله در غیر حیوان هم هست. شما فرش خریدی، یا زمان پیش از قبضه یا زمان بعد از قبضه است، ولی زمان خیار، همین مسائل داره دیگه. و کذا الحکم فی غیر الحیوان، بعد میخوان توسعه بدن، میفرمان که نه، ما یه مسئله وسیع دیگری هم اینجا بیانش میکنیم، و اون اینه که اینایی که تا حالا میخوندیم، حتی اینی که حالا گفتیم و کذل حکم فی غیر الحیوان، اینا مال صورت عیب هست. عیب یعنی اصل مبی هست، یه نقصی براش پیدا شده. ولی حالا اون مسئله دیگر وسیعی که میخوایم بیان بکنیم اینه که بل فی تلف المبی اجمع، یعنی حکم در تلف مبی هم همین ها هست. اگه اصلش از بین بره، همین مسائل رو داریم، همین مسائل رو داریم. یعنی چی؟ یعنی یه وقت تلف قبل القبض است فهو من مال البایع، یه وقت تلف در زمان خیار است، زمان خیاری که برای مشتری پای مشتری هی در کار باشه، اون مواردی که پای مشتری در کار باشه و خیار او داشته باشه، تلف از هر جا میخواد بیاد، من الله تعالی بیاد، من البایع بیاد، برای مشتری بالاخره این حق هست که میتواند رجوع بکنه. بعضی جاهاش عرض شود که تمام قیمت خودش را، بله تمام قیمت خودش را در تمام صور میتونه بگیره، برای خاطر که اصلش تلف شده. حالا دوتا قاعده که به دست میاد اینه: کل مال یا مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال البایع، ایزن کل مبیع تلف قبل زمان خیار، قبل انقضاء الخیار، هر مبیعی که قبل انقضاء زمان خیارم تلف شد، اون مالکیه، اونم فهو من مال البایع یا فهو من من لا خیار له، چون حالا ما اینجا فرض میخوایم بکنیم که مشتری خیار داره. حالا میفرمان که بل فی تلف المبیع اجمع، چیزی که هست با گذشته یه فرق هست. گذشته اگر برمیگشت یه عرش میگرفت، یه 10 تومن و 100 تومن میگرفت، ولی وقتی که اصلش تلف شده باشه و رجوع میکنه چقدر میگیره؟ اصلش را میگیره. الا ان الرجوع فیه به مجموع القیمه، اینجا مجموعش را میگیره. حالا توضیحش: فان کان تلف من قبل الله تعالی، تلف فرض کنید تلف آسمانی، والخیار للمشتری، ولی خیار پای مشتری در کار باشه و او خیار داشته باشه. حالا مشتری که خیار داره، یا خیار مختص یا به مشارکت غیره، دیگری هم خیار داشته باشه. حالا دیگری یا آقای بایع خودش باشه یا اجنبی باشه، که همون سه صورتی که اونجا میگفتیم، والخیار للمشتری ولو به مشارکت غیره. در تمام این سه صورت که تلفش من الله هست، خیارم سه صورت داره، تلف از کی شده؟ فتلف من البایع، یعنی از جیب بایع، ولو بعد القبض باشه، ولو تحویل داده، اما اگه زمان خیار باشه که مشتری خیاری داشته باشن، تلف از عهده بایع هست، از او پس میگیرن پولش را تماما. این و الا باز بگذارید نیم سطر که این را الان کارش نداریم. او من اجنبیین، این او من اجنبیین یعنی انکانت تلف و من اجنبیین، تلف از اجنبی، ولی خیار کی داره؟ خیار همین فرضی که خوندیم مال مشتری باشه، ولو به مشارکت غیر، یعنی یا مختص به خودش، یا بایع و مشتری، یا اجنبی و مشتری، خیار مال اینها. ولی کی اومده تلف کرده؟ اجنبی تلف کرده. او من اجنبیین وللمشتری خیارون، ولی مشتری خیاری داره، یعنی داره یا مختص یا مشترک. وقتار الفسخ و رجوع به ثمن، و آقای مشتریم اختیار فسخ بکنه، یعنی بگه من معامله به هم میزنم و رجوع به ثمن بکنه، بازم مانعی نداره. اگه این کار کرد مانعی نداره. بله بله، اصل معامله دیگه تلف میشه. نه، اونجایی که مجموع یعنی 9 تای دیگه داشته باشه و یکی، او یه مسئله دیگه است که حالا تبعض صفقه میشه یا نه، او یه مسئله جدا. شما فرض کنید یه حیوان بوده، همین یکی هم تلف شد، حالا اینطوری فرض کنید که تبعض صفقه پیش نیاد. او من اجنبی یعنی تلف من الله نبود، تلف از اجنبی بود، وللمشتری خیارون. اینجا وقتار الفسخ و رجوع به ثمن، مشتری هم اختیار کرد که فسخ بکنه و رجوع به ثمن بکنه و از آقای بایع بگیره. اگه این کار کرد بازم مانعی نداره. و الا اینجا قبل از و الا یه فبهایی در تقدیره، یعنی و ان قوم اجنبی و ان کانت تلف من الباء او من اجنبی وللمشتری خیار و اختار الفسخ و رجوع به ثمن فبها. اگر تلف از اجنبی شد، تلف از بایع هم همینطوره. این جمله و ان کانت تلف هم بگذارید روش، و ان کانت تلف من البایع، تلف از بایع باشه، او من اجنبی، یا تلف از اجنبی باشه ولی خیار مال مشتری باشه، وللمشتری خیارون و اختار الفسخ و رجوع به ثمن. حالا که خیار داره، اختیار فسخ هم کرد و رجوع به ثمن هم کرد، یعنی رجوع کرد به ثمن که یا ببخشید رجوع کرد به ثمن از بایع، رجوع کرد به ثمن گفت آقای بایع من خیار داشتم، مبیعم تلف شده، پولم از شما میخوام، هیچ مانعی نداره، پول رو از اون میگیره. البته اگر اجنبی دخالت داشته باشه دیگه بایع میره پول تلف شدن حیوانش که اجنبی تلف کرده از اجنبی میگیره، ولی مشتری میتونه چه کار بکنه؟ مشتری که معامله با بایع کرده و خیار با بایع داره ولو اجنبی تلف کرده باشه، اما مشتری میتونه رجوع بکنه به بایع و ثمن خودش رو از بایع بگیره. وقتی ثمن از بایع گرفت، بایع البته اون وقت برمیگرده به اون شخص اجنبی میگه برای چه زدی حیوان مرا تلف کردی، اون میره جرم را به تدارک حیوان خودش رو از اجنبی میگیره. این در صورتیه که مشتری اختیار بکنه رجوع به بایع را، و الا یعنی اگه اون اختیار نکرد رجوع به بایع، گفت من از بایع نمیخوام بگیرم، خب حالا که نخواست از بایع بگیره، از متلف بگیره، یعنی از اجنبی که تلف کرده، و الا یعنی اگه اختیار نکرد که رجوع بکنه و پول خودش از بایع بگیره، و الا رجع علی المتلف، بر میگرده و از آقای متلف که اون شخص اجنبی باشه میگیره. این حالا دنباله داره، باز انشاءالله یه تتمه مختصر برای بعد. تتمه حدیثی هم داریم مختصرا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اون حدیث شریف که 9 کلمه بود، 3 کلمه در مناجات و 3 کلمه در حکمت و 3 کلمه در ادب از حضرت امیر علیه السلام. حالا این قسمت 3 که در ادب هست و راهنمایی های زندگی، پیش از آنی که اصل حدیث را بخونیم، در این حدیث شریف 3 حال برای انسان مجسم میشه و اون 3 حال اینه که انسان با دیگران که به سنجنش یا امیر مردم است، یا نظیر مردم است، یا اسیر مردم است. این 3 حالت برای انسان پیدا میشه، یا امیر مردم بالا دست، یا نظیر مردم همردیف، یا اسیر و زیر دست. حالا در اینجا 3 تا راهنمایی هست که اگه این کار بکنی امیر هستی، اگه اون کار بکنی نظیر هستی و همردیف، و اگه کار 3 بکنی اسیر و ذلیل مردم هستی. حالا چطور؟ فرموده است که امنون علا من شئت تکن امیره، منت بگذار نسبت به مردم، احسان بکن، کار خوب بکن، خوش رفتاری بکن، که وقتی منت گذاشتی و ای کارا کردی تو امیر میشی. منظور از منت نه اینه که بر سر مردم منت بگذار، بگو من ای کار کردم، من این کار کردم، کار بکن برای مردم. امنون علا من شئت تکن امیره، هر کس برای مردم خدمت کرد امیر مردم میشه. وستغن امن شئت تکن نظیره، و خودت را بی نیاز بدان از هر کس که مخوا باشه، از هر کس که خیلی پول داشته باشه، خیلی ثروت داشته باشه، خیلی چیز داشته باشه. شما خودت را بی نیاز ببین از او، نظیر او میشی، هم ردیف او میشی، چون نرفتی در خانش. وستغن امن شید تکن نظیره وحتج الى من شید تکن اسیره. ولی خودت را محتاج بدان، محتاج به هر کس که مخواه باشه. همقدر که خودت را محتاج کسی دونستی و رفتی در خانه او بره هوایج مادی، دیگه شما اسیر او هستی، حالت ذلت نسبت به او پیدا میکنی. حالا این دستورات عالیه چقدر در زندگی برای همه ما قیمت داره که همونطوری که شعبی گفته، نه کلمه حضرت امیر علیه السلام فرمونده که اصل مانند نداره و کسی هم نمیتونه مانند اونها را بیاره. امیدوار هستیم خداوند عالم هیچگاه ما را محتاج به کس دیگری بدون جهت مخصوصا در امور مادی نکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.